یک ایرانی آمریکایی دیگر در بازداشت. این بار عشا مؤمنی نامی بود که در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفت. اتهام: تبلیغ علیه نظام. خانم مؤمنی 24 مهر ماه 87 بازداشت شد و 24 مرداد ماه 88 پس از یک ماه بازداشت و چند ماه ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد که سرانجام ایران را به مقصد آمریکا ترک کرده است. 29 سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند و پاییز گذشته چند ماهی پیش از بازداشت برای انجام پروژه دانشگاهی که شامل پژوهش درباره کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن بود به ایران سفر کرده بود. از نحوه بازداشت تا اتهام وارده همه چیز درباره پرونده عشا مؤمنی پیچیدگی‌هایی داشت. ابتدا اعلام شد به دلیل تخلف رانندگی توسط پلیس راهنمایی رانندگی متوقف شده است، اما سپس از بند امنیتی 209 در اوین سر درآورد. بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی علاوه بر واکنش‌ها و محکومیت‌هایی که در جامعه مدنی ایران و بین المللی به دنبال آورد، چند بار کاخ سفید را نیز به موضع‌گیری واداشت. او یک روز پس از خروج از ایران در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات پرونده‌اش می‌پردازد، به خاطرات بازداشت و مقایسه موقعیت خود در زندان به عنوان یک ایرانی آمریکایی با دیگر بازداشت شدگان. روی صندلی گفتگوی ویژه این هفته عشا مؤمنی از این می‌گوید که تخلف رانندگی چگونه با تبلیغ علیه نظام پیوند خورد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم مؤمنی، شما بعد از چند ماه موفق شدید که از ایران خارج بشید. به عنوان سال اول مشکل خاصی نداشتید برای خروج از ایران؟
راستش من قبل از روزی که بیام آمریکا، هفته قبلش هم یه بار رفتم فرودگاه که یه سری مشکلات اداری داشت، مثلا که رفت ممنوعیتم کامل انجام نشده بود. بعد دوباره پاسپورت منو گرفتم و من از فرودگاه برگشتم و مجبور شدم دوباره برم دادگاه و دوباره سری فعالیت کنم تا بتونم که
پس یعنی خروجتونم نهایتاً خیلی بدون مشکل نبوده، مشکلاتی پیش اومد؟
نه، بدون مشکل نبوده. و من البته بگم خدمتتون که من با وثیقه آزاد هستم الان.
خب خانم مؤمنی، برگردیم به اول ماجرا. توی خبرهایی که از بازداشت شما منتشر شد، اول اعلام شد که شما رو در تهران به دلیل تخلف رانندگی در یک بزرگراهی متوقف میکنن، اما بعد در ادامه خبر میاد که منتقل میشیم به بند 209 زندان اوین. این وسط یک شکاف خیلی بزرگ وجود داره بین تخلف رانندگی و بند 209. ماجرا چی بوده؟
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدودا 9:30 صبح بود، تو اتوبان مدرس یهو یه ماشینی پیچید جلوی من که نه هیچ آرمی نداشت، نه فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس تراپا مشکی با اسلحه پری تو ماشین من نشست. در حالی که ماشین یعنی حریم خصوصی افراد، همچین حرکتی اصلا کار درست نبود. من پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره من برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدین که چرا راهنما بزنید. در حالی که ترافیک بود، مثلا ما ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم تو.
یعنی اون شخصی که اومد تو ماشین شما نشست پلیس راهنمایی رانندگی بود که در مورد تخلف رانندگی صحبت؟
نه، اصلا هیچ لباس پلیس چه نه چیز، ولی اینطوری عنوان کردن که ما پلیس بزرگراه هستیم.
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
بعد دیگه من یعنی من پافشاری کردم، چون برای من میدونستم که من تخلف رانندگی نکردم و من تا حالا پلیسی با اون ظاهر و با اسلحه بیان تو ماشین نشینن و اینا، مثلا میدونستم که یعنی قضیه یه چیز دیگه است. بعد دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلف نکردم. گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری عنوان کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من، بردن من در خونمون. دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن، یه دو سه ساعت خونه رو گشتن و بردنم اوین.
خب بعد اون موقعی که به شما گفتن که ما از وزارت اطلاعات هستیم، شما نپرسیدید که مورد اتهامیتون چی هست، به چه دلیلی دارن بازداشتتون میکنن؟
خودم حد میزدم علتش به خاطر احتمالاً ارتباطی که در حقیقت، حتی نه مصاحبه، من میگم به خاطر ارتباطی که داشتم با فعالین و احتمالاً چون برام از امریکا اومده بودم حساسیتشون برانگیخته شده بود.
حالا دوباره برمیگردیم به فعالیتی که تو ایران می‌کردید، اما بازم قبل از اون یه سوال مرتبط بپرسم. در همون دوره بازداشت وبسایت میدان که متعلق به فعالان حقوق زنان هست همون موقع اعلام کرد که علت تأخیر در اعلام خبر بازداشت شما درخواست شخصی خودتون بوده، چون خبر بازداشت با 6 روز حدود 1 هفته تأخیر اعلام شد. دلیلش چی بود که خواسته بودید با تأخیر اعلام بشه این خبر؟
اولا که شما وقتی که اون تو هستین که دائما فشاری که روی زندانی میذارن اینه که اجازه ندید خانوادت هیچ صحبتی بکنن. منم اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره بیرون میفته، ولی بعد از اینکه اومدم بیرون متوجه شدم که به خانواده من گفتن هیچ با هیچ رسانه‌ای هیچ صحبت نباید بکن، اعلام نکنید و ما ایشونو آزاد میکنیم در ظرف 2-3 روز. خب به هر حال من فکر میکنم این یه شرطی که همه خانواده ها دارن و دوست دارن که باور کنن همچین چیزی رو، ولی خب واقعیت نداره. من میدونم که مثلا خب خیلی از خانواده ها توی یک چنین شرایطی قرار میگیرن و خانواده صحبت نمیکنن چون میخوان عزیزشون رو حمایت بکنن، ولی در حقیقت وقتی که صحبت میکنن، وقتی که رسانه ها کلا دنیا رو یا جامعه رو حساس میکنن نسبت به شرایط اون زندانی، اصولا یه ذره بیشتر امنیت اون فرد به نظر من بالا میره.
این جزء حیطه تخصصی شما هم هستش، شما کارشناسی ارشد ارتباطات میخونید و اگر اشتباه نکردم درست میگم؟
بله درسته، ولی من بیشتر تجربه شخصی صحبت میکنم.
بیشتر تجربه شخصی بوده. مسئله دیگه که میخواستم ازتون سوال کنم اینه که بعد از اینکه شما بازداشت شدید، تو واکنش های مختلفی که بوده، بعضیا بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن، یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من مشغول انجام تزم بودم، اون تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف من انجام پروژم این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده و رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همون رو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرها با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع بعد از انتخابات با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، که البته باید بگم که به نظر من جنبش زنان کلا جنبش های مدنی که جنبش دانشجویی تمام اینا تأثیر داشتن، یعنی پشت تمام این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاد تو ایران تجربیات این جنبش ها بود، اون واقعا اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه زن تو سری خوره بدبخت به تمام دنیا نشون داده شد.
حالا دوباره برگردیم به روند قانونی حقوقی که طی شد برای شما. اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقاً به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟ اشاره کردم به این جزئیات.
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود،
چون سخنگوی قوه قضایی یک بار گفته بود اقدام علیه امنیت ملی رو، بعد از فکر می‌کنم 1-2 هفته اون چیزی که اعلام شد تبلیغ علیه نظام بود. پس به خودتون تبلیغ علیه نظام تفهیم شد؟
اون به من تفهیم.
خب مواردش
ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره،
یعنی میتونه در آینده شاید تبدیل به چیزی بشه که بعداً بشه برای سیاه‌نمایی استفاده کرد.
بله، مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردید؟
وکیل مدافعتون هم تا اونجایی که میدونیم آقای محمدعلی دادخواه بودن که خود ایشون هم در بازداشت هستن، در جریان بازداشت فعالان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات بازداشت شدن. میخواستم بپرسم که الان پروندهتون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پروندم بازه و دقیقا من نمیدونم موقعیتش چجوری، شرطش چجوری، چون الان شرطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200 من.
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده؟
خیر.
خب شما 24 مهر ماه بازداشت شدید، حدود یک ماه هم توی بازداشت بودید. از این دوران بازداشت بگید، چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختیه، انفرادی خیلی آدم رو اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 19 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی برخورد مسئولین با شما چطوری بودش؟
برخوردهای خوب هست، برخوردهای بد هم هست. یعنی کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدم رو توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر میکنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره ایران میفته نیست. واقعا
اشاره کردین که به خاطر دو ملیتی بودنتون، اتفاقا میخواستم اینم بپرسم، توی بازجویی که ازتون شد اشاره شد به اینکه مثلا شما ایرانی آمریکایی هستید، احیانا رابطه‌ای داشتید با غرب، یا یه همچین اتهاماتی هم مطرح میشد؟
بله قطعا. بله.
به عنوان مثال چه صحبتی میشد در این زمینه؟
همون چیزایی که در مورد همه پرونده‌های دیگه صدق میکنه، همون داستان تکراری همچنین.
یعنی در واقع ربط دادن این قضیه سیاه‌نمایی که پیشتر گفتید به اینکه دو ملیتی هستید و احتمالاً مثلا با غرب رابطه دارید.
بله، میام همون سناریوی تکراری همیشگی.
بعد کلا توی بازجویا مثلا مسائل دیگه‌ای هم مطرح میشد یا مصادیق اتهامات همون فیلم‌ها بودش؟
نه دیگه، مثلا بیشتر در مورد مثلا مسائل زنان صحبت می‌کردن، نمی‌دونم، و اینکه وظیفه فعالین جامعه زنان نیستش که بخوان چیزی رو عوض بکنن، وظیفه کسایی که دولت کار می‌کنن وظیفه اوناست. اما اقسام حرفا دیگه، از میدونین، از خصوصی قسمت‌های زندگیتون تا عمومی‌ترینش، همه چی. یه کتاب اولش به من دادن که در مورد شکنجه یه زنی تو زندانای صدام بود، و
کتابی که بهتون دادن برای اینکه مثلا بخونید وقت بگذرونید در مورد شکنجه در زندان بود.
بله، حالا من نمیدونم نیتی پشتش بود یا به طور اتفاقی همچین اتفاقی افتاد.
چه حسی داشتید وقتی داشتین می‌خوندی؟
به هر حال شما فکر کنید تازه رسیدین توی پاتون گوشین زندان اوین. خب زندان اوین هم به هر حال همون اسمش آدمو واقعا به وحشت میندازه. بعد فکر کنید به شما یه کتاب میدن در مورد شکنجه. مطمئنم مثلا شاید می‌خواستم من حس بهتری بکنم که خب اینجا از زندانای اونا بهتره. ولی البته فکر میکنم الان که دیگه همون شرایط، یعنی احتمال الان اگه کسی به زندان این و اون کتاب بخونه شاید خیلی فضا متفاوت نباشه.
سوال آخر، خانم مومنی برمیگردین ایران؟
بله قطعا.
متشکرم خانم مومنی از اینکه وقتتون رو به من دادید و به رادیو فردا.
مرسی از شما. ممنون.